مهاجرتی که داشتم و الان برگشتم به وطنم ایران، این پیرمرد دریا حس خوبی به من میداد توی اون سرزمین دور از وطنم. پیرمرد دریا، خیلی متشکرم که همراه مایی. خب سالار مگس ها نوشته یه ویلیام گلدینگ هستش. یه مش بچه توی جزیره تنها میمونن و کم کم از معصومیت به خشونت میرسن. گلدینگ به همون میگه که انسان حتی از کودکی ظرفیت تاریکی رو داره. کتاب به نظر من ساده است، ولی بعد از خوندنش دیگه هیچ وقت با همون نگاه قبلی به آدم ها نگاه نمی کنی. امیدوارم که هر در واقع کتابی که سراغش میریم و میخونیم یه در واقع نگاه تازه‌ای به من و تو بده، برای اینکه زندگی رو بهتر و زیباتر ببینیم و راحت‌تر پیش ببریم. خب دیگه شب‌های روشن داستایوفسکی هم که قبلا براتون گفتم، دختر پرتغالی همینطور، و خاطرات یک بی ارزه که اینو اصلا براتون معرفی نکردم، بذاریم برای فرصت‌های دیگه. کافه رادیو، شبکه ای رو دیگه جوان.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
عصر چهارشنبه‌تون به خیر باشه. 37مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم به آخر رسید، اما ماجرا تازه از همینجا شروع میشه، چون جشنواره کودک فقط یک رویداد سینمایی نیستش، یه تمرین جمعی برای رؤیا دیدن، رؤیایی که برای کودک و نوجوانه و نیاز دارن، جایی که کارگردانها، نویسندهها و بازیگرها یادمون میدن دنیای بچه‌ها چقدر واقعا جدی‌تر از دنیای ما بزرگتر هست. فیلم کودک و نوجوان یعنی ساختن آینده با تصویر، یعنی آموزش، یعنی انتقال عشق و محبت، تربیت و حتی امید، بدون اینکه مستقیم شما درس بدین. هر فیلمی که برای کودکان ساخته میشه، برای نوجوانان ساخته میشه، در واقع داره برای نسلی حرف میزنه که فردا قراره تصمیم گیرنده، سازنده و خودشون روایتگر کشورشون باشن. ما شاید فراموش کنیم، اما بچه ها یادشون میمونه چه تصویری از جامعه دیدن، چه صدایی از مهربونی شنیدن و در واقع چه رویایی روی پرده سینما تجربه کردن. جشنواره فیلم کودک و نوجوان هر سال به ما یادآوری میکنه که سینما سرگرمی نیست، بخشی از مسیر تربیت یک کودک و نوجوانه، و اگه فیلم های خوب برای بچه ها نسازیم، فردا باید با نسلی روبرو بشیم که قصه هاشو از جاهای دیگه یاد گرفته. پس این پایان جشنواره نیست، شروع دوباره مسئولیت کسانی است که در حوزه سینما و هنر تصمیم گیر هستن برای ساختن جهانی که توش خیال و خرد دست همدیگر رو گرفتن. پایان جشنواره، مخصوصا جشنواره فیلم کودک و نوجوان، آغاز یک نگاه تازه است به دنیای کودک، به آینده سینما و به رویایی که هنوز ادامه داره.
در جشنواره فیلم‌های کودک ما هم یاد دوران کودکی کردیم و با این سوال اول به سراغ بزرگترها رفتیم.
بین فیلم‌های سینمایی یا پویانمایی قدیمی که خودمون می‌دیدیم، کدوم تو ذهنتون موندگاره و چرا دوستش داشتید؟
اولش مدرسه موشا خیلی تو ذهن من موند.
دوزر سایکو، چه ماجرای جذابی داشت.
فیلم بود به اسم خواهران
یادمه که مدرسه ما رو برد سینما و اون فیلم رو دیدیم و خیلی برامون جذاب بود.
کلا قرمزی
خوش و سلامتی کار چطوری؟
چیزایی که شاد بودن همیشه تو ذهن بچه ها ماندگاریشون بیشتر هست.
دانش آموزانی که امروز پای فیلم ها نشستن به همراه همه آن 2500 نفری که روزانه از فیلم های جشنواره بازدید می کنند از آثار تولید شده سالهای گذشته نمونه های خوبی در ذهن داشتن.
کدوم یکی از فیلم های سینمایی پویانمایی یا فیلم های سینمایی دیدی که خیلی دوست داری؟
بابای قهرمان، پسر دلفینی، بامبالا، یه عروسکه میاد تو خوابه یه دختر.
فیلشا؟
چرا؟
چون خنده دار.
دانش آموزان امروز فیلمسازان فردایند.
فیلمی درست کنم کارگردانش بشم که فیلم تخیلی باشه.
من خودم که بودم دوستشتم برای بچه ها فیلم های آموزنده بسازم.
اولی فیلمی که بخوام بسازم بهتره که برای یه نفر جذاب و خنده دار باشه.
در جشنواره 37 8 فیلم بلند، 19 فیلم در بخش کوتاه، 11 پویانمایی و 18 اثر در بخش بین الملل در اصفهان و 18 استان دیگر طی 4 روز نمایش دادن.
استقبال کودکان از 37 دوره فیلم های جشنواره نشون داده کودکان همواره نیازمند دیدن رویاهاشون بر پرده نقره‌ای سینما هستند.
اینجا رادیو جوونه.
علی جان اومدیم سراغ تو دوباره. بعضی موقع احمد فیاضم میاد در مورد این صحبت میکنیم، یه صفحه نمایشگر بزرگه. بعضی موقع اینطوری میشه، مینویسه در حال جستجوی لوازم جانبی قبل از قرار گرفتن تو دستگاه در کنار هم دیگه مطمئن بشین که اون دستگاه پذیرش شما رو داره یا نه. یعنی یه وقت میبینی که واقعا اون دستگاه اصلا حوصله نداره تو بهش وصل بشی.
آدمایی هن که باید اول مطمئن بشی،
واقعا باید مطمئن بشی که
پذیرش هستن نیستن.
آره
اینا بعد جالبه که اینا این تجهیزات هم مثل ما همیشه دنبال لوازم جانبی میگردن. خب برگردیم به صحبت هم. ببین یه پژوهش تحقیقاتی انجام شد سال پیش که بررسی کردن دیدن 70% معلم ها الان در سطح دنیا تو سال 2024 دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. خب این باز هم یه تلنگره. MIT تحقیقاتی انجام داد همچنین این که بچه ها 40% بیشتر نسبت به محتوایی که با هوش مصنوعی تولید شده باشه توجه نشون میدن. ما میدونیم که الان دنیا یک پول رایجی داره، یک اقتصاد رایجی داره که بهش میگن اقتصاد توجه و همه دنبال به دست آوردن این توجه هن. چون اینجا نمیشه خیلی مسئله آموزش رو باز کرد، فقط من بخوام خیلی عمومی صحبت کنم اینی که واقعا امروز یک معلم اگر نتونه از ابزارهای هوش مصنوعی رایج در دنیا استفاده مفید و مؤثر بکنه قطعا نمیتونه هم این اقتصاد توجه از آن خودش بکنه در مقابل بچه هایی که داشون ارتباط دارن، هم این که کند میشه. ببینید ما در یک چیز هستیم، ما در یک رقابتی هستیم که حالا مثال سادهشو بخوام بزنم مثل این مونه که یه زمانی پیک های غذا در شهرها یا مثلا شهر تهران، من یه عکسی دیده بودم توی یکی از رستوران ها تو منطقه پیروزی، خیلی عکس معروفی هم هست، اگه اون کسایی رفته باشن میدونن چیو دارم میگم. یه بنده خدای سوار دوچرخه است و یه سری غذا ظرفای دیزی گذاشته رو سینی رو سرش داره میره که اینا رو برسونه. وقتی که مثلا ابزار حمل و نقل تغییر کرد، مثلا شد موتور، اگر پیک ها میگفتن که آقا خب ما نه، ما هنوز روی دوچرخه میمونیم، دوچرخه خیلی هم بهتره، موتور چیه؟ اون پیک هایی که از دوچرخه استفاده میکردن خود به خود با انتخاب طبیعی حذف میشدن از جرگه پیک های غذا. خب این نکته مهمیه. در هوش مصنوعی، در ابزارهایی که در دنیای مدرن به وجود میاد، اگر ما بسنده کنیم به ابزارهای پیشین، قطعا از دور بازی خارج میشیم. چون داستان اینه که این ابزارها به ما کمک میکنن سریعتر بشن، و آدمهایی که سریعترن معمولا جای آدمهای کنتر رو میگیرن، یا اینکه ما حداقل فرصت بیشتری پیدا میکنیم برای پژوهش بیشتر، برای کار بیشتر. اینکه مثلا من الان همین الان من داشتم قبل از که بیام داخل استودیو یه سری تصویر داشتم که این تصاویر توش متن داشت و این متن رو من لازم داشتم. خب در حالت عادی من باید این تصاویر رو میبردم داخل یه جای قرار میدادم، شروع میکردم به تایپ کردنش. بله. اما دادم به هوش مصنوعی، بهش گفتم من برام پیاده سازی کن با این شکل، و برام اتفاق افتاد بهترین شکلش. خب چقدر در زمان من صرف جوی شد؟ شاید از یک روز با توجه به متنی تصاویری که داشتم. خب این نشون میده که من اگر در یک رقابتی قرار بگیرم در این زمینه، با این ابزار میتونم موفق باشم. این مثال خیلی ساده شه. الان در دنیا مثلا برگه های بچه های محصل رو با هوش مصنوعی هم تصحیح میکنن، نمیگم رایجه، ولی این کار هم سابقه داره و اتفاق افتاده. برای موضوعاتی که انتزاعی هستن میان انیمیشن هایی رو میسازن که هوش مصنوعی براشون تولید میکنه، یعنی هزینه تولید رو میارن پایین. اصلی ترین مسئله هوش مصنوعی آوردن هزینه پایینه، پایین آوردن هزینه است. ببخشید، اینکه ما میتونیم با اتکا به هوش مصنوعی چیزی که در ذهنمون هست رو تولید کنیم با هزینه بسیار پایین‌تر. همونطور که الان مثلا ما دیدیم چند وقت پیش یک انیمیشن طولانی یک ساعت و نیمه رو دوستان اومده بودن با هوش مصنوعی ساخته بودن، دو سه نفره، و وقتی که این کار اتفاق میفته یعنی دارن در رقابت قرار میگیرن با یک کمپانی، با یک شرکت بزرگ چند هزار نفره که اون هم انیمیشن تولید میکنه. و نکته اینجاست که درسته کیفیت اونی که مهمه، ولی بسیاری از ما دیدیم که خیلی وقتا کیفیت اونقدر اهمیت زیادی در پخش شدن محتوا، در انتشار افکار نداره، به خصوص وقتی که شما یک نیاز به یک مسئله زود بازده دارید. به خصوص وقتی که شما مثلا برای جلسه فردای آموزشی کلاستون نیاز دارید که به بچه‌ها یک مسئله انتزاعی و فکری و آموزش بدید، و میدونید که کلام کافی نیست برای این قضیه، با یکی از همین ابزارها یک سناریو می‌نویسید، اون سناریو رو با یک ابزار دیگه تبدیل به تصویر می‌کنید، تصویر رو با یک ابزار دیگه جاندار می‌کنید. و فرایند ساده ایه، و امیدوارم که همه تلاش کنیم که حداقل بتونیم از ابزارهای نوین بهتر استفاده کنیم.
خیلی ممنون علی جان.
ارادت.
تا هفته آینده باهات خداحافظی می‌کنم. خداحافظ.
خدا
و بریم میز پایانی کافه رادیو. از راه دوری آمده ای، با کفشایی که هنوز رد سنگ ریزه های کوه را دارند، و باد گوشه پیراهنت را از خونکی شبانگاه پر کرده است. آمده ای مثل شعری که بوی آتش چوب می دهد و صدای جیر جیرک دارد، در دل شبی که خیال آرام تر از باد کنارم می نشیند. گفتی امشب ماه کامل است و دیدنش کنار تو لذتی دارد که هیچ قله‌ای نمی شناسد. چشمانت سکوت قله‌ها را دارند وقتی هیچ کس نیست جز دل بیقرار که بی هوا می تپد برای لحظه‌ای دیدن. نشستی کنار پنجره کافه کوچک، جایی میان جاده و خیال، جایی که عطر قهوه با صدای دور مسافرها قلبم را بیدار می کند. تویی که عاشق کافه هستی. میگویم فرصت کم است برای ماندن و گفتن. بیا راهی جاده شو پیش از آن که پنجره ها بسته شوند و کافه ها خاموش. خب روز شنبه منتظر دیدن روی زیباتون همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود رأس ساعت 3 عصر. مراقبت.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. احتمالاً در مورد اینکه نقش هوش مصنوعی توی دولت‌ها چی میتونه باشه یه جملاتی یا موضوعاتی رو قبلا شنیدین. توی این قسمت می‌خوایم در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم که میتونه برای خیلی‌ها جذاب باشه. اون هم وزیر هوش مصنوعی توی کشور آلبانیه. می‌خوایم در مورد دیلا صحبت بکنیم و ببینیم که این ابزار چه کمکی میتونه بکنه. کشور آلبانی توی سپتامبر 2025 یه دستیار هوش مصنوعی رو به عنوان وزیر مناقصات عمومی خودش منصوب کرده. اسم این وزیر دیلا هستش و خب پرسش‌های زیادی هم در موردش وجود داره، مثل اینکه اصلاً آیا راه حل عملی برای موضوعات مربوط به مناقصات عمومی وجود داره یا نه، چه خطراتی داره و اینکه آیا میتونه الگویی برای کشورهای دیگه باشه یا نه. خب اول بیایم ببینیم که اصلاً دیلا چی هستش و چه جوری کار میکنه. دیلا به زبون آلبانیایی به معنی خورشید هستش. یه دستیار هوش مصنوعی که توی ابتدای ژانویه 2025 تقریبا معرفی شد و به پلتفرم ای آلبانیا که پلتفرم دیجیتالی دولت آلبانی هستش وارد شد. تا زمان انتصاب به عنوان وزیر مجازی، دیلا با صدا و تصویر یه چهره مجازی یا همون آواتار به بیش از 36600 سند دیجیتالی کمک کرده و نزدیک به 1000 خدمت رو هم ارائه داده. آواتار دیلا یه لباس سنتی آلبانیایی داره و صدای اون متعلق به یه بازیگر محلی توی همون آلبانی هستش. حالا بیا ببینیم که اصلا نقش این وزیر مناقصات عمومی چیه. توی تاریخ 11 سپتامبر 2025 نخست وزیر آلبانی اعلام کردش که دیلا به عنوان وزیر مناقصات عمومی منصوب شده. مسئولیت دیلا هم اینه که فرآیند مناقصات دولتی رو به تدریج از وزارت‌ها و مسئولان انسانی بگیره و مناقصات رو عینی و شفاف و کاملا عاری از هر گونه فساد آزادی به شهروندها معرفی بکنه. هدفم اینه که هزینه ها و خدمات دولتی توی چارچوب ملاقات خصوصی شرکت ها کاملا قابل رصد باشه و دخالت سیاسی یا نفوذ انسانی نامناسب هم روی اون وجود نداشته باشه. برای اینکه بدونیم اصلا چی شد که دولت آلمانی تصمیم گرفت همچین کاری رو انجام بده، خب یک سری از محرک ها و زمینه هایی که برای این موضوع وجود داشتن رو هم با هم بررسی بکنیم. آلبانی سال هاست که با مشکلات فساد توی مناقصات عمومی روبروه. در واقع مناقصات عمومی یکی از محلهای رایج فساد مالی و رشوه و فقدان شفافیته. همچنین آلبانی توی روند پیوستن به اتحادیه اروپاست و یکی از شروط و انتظاراتی که برای پیوستن به این اتحادیه وجود داره اینه که شفافیت دولتی و مبارزه با فساد و استانداردهای حکمرانی محکم و خوبی وجود داشته باشه. یه سری ابهامات و مخالفت ها هم وجود داره. مثلا برخی از احزاب مخالف توی آلبانی اونو غیر قانونی خوندن و به گفته اونها یک نمایش سیاسی ضعیفه برای اینکه بخواد وجه دولت رو بهتر نشون بده. از اون طرف هم رئیس جمهور و کارشناسای حقوقی هنوز مواضع کامل خودشون رو مشخص نکردن، مخصوصا در مورد پاسخگو بودن دیلا در موارد اشتباه یا سوء استفاده. همونطور که توی قسمت قبلی هم در مورد صحبت کردیم، مدل‌های هوش مصنوعی نمیتونن مسئولیت قبول بکنن، یعنی میتونه به شما راهنمایی بده و میتونه بهتون مشاوره بده، ولی موضوع اینه که اگر اشتباهی رخ بده کسی نیستش که بگن که خب این مثلا مدل هوش مصنوعی مسئول این اشتباه بوده و مسئولیت رو میپذیره و بابتش تاوان میده. در مواقعی که ما با انسان ها روبرو هستیم، به هر حال یک نفری یا یک ارگانی مسئولیت رو قبول میکنه، اینجا ممکنه این اتفاق نیفته. یکم هم تحلیل فنی و عملیاتی بکنیم کاری که دیلا داره انجام میده. تکنولوژی پشت دیلا یه سیستم هوش مصنوعی که توسط آژانس ملی جامعه اطلاعات آلبانی ساخته شده. در حالت فعلی وظیفه‌اش تعامل با شهروندا برای خدمات دیجیتالی، پاسخ به سوالات، راهنمایی در پر کردن فرم ها و صدور اسناد دیجیتالیه. احتمالاً از مدل های زبانی بزرگ یا همون LLM ها و لارج لنگویج مدل ها برای فهم پرسش ها و تولید پاسخ ها استفاده میکنه. همینطور اجزای مربوط به دستورات صوتی و متنی رو هم میتونه به عنوان ورودی بگیره و به شما جواب بده. با این حال جزئیات فنی مثل اینکه آیا مدل کاملا آموزش دیده، یعنی فاین تیون شده برای داده های آلبانی، یا اینکه روی داده های بین المللی ترین شده، یا اینکه مثلا چقدر روی امنیت این داده ها سرمایه گذاری شده، منتشر نشده. در مورد نحوه انتقال مسئولیت مناقصات هم گفته شده که فرآیند به صورت گام به گام انجام میشه، نه یک تغییر آنی و یک دفعه. یعنی هنوز بخشی از مناقصات تحت نظر انسانی هستن و به صورت تدریجی قراره که دیلا بیاد و جایگزین اونها بشه. وظیفه دیلا بررسی پیشنهادها و ارزیابی بر اساس شایستگی فنی و شاخصهای عینی بدون دخالت یا نفوذ سیاسی و رشوه و فشار خارجی هستش. خب مثل همیشه سری چالش ها هم داره. مسئله اول مسئله عدالت و سوگیری. یه مدل AI هر چقدر هم که پیشرفته باشه بر پایه داده‌های گذشته و طراحی الگوریتم‌ها داره جواب میده. اگر داده‌ها سوگیری داشته باشن یا شاخص‌های ارزیابی مناقصه رو طوری تعریف می‌کنن که به بعضی از شرکت کننده‌ها توجه بیشتر بکنه، ممکنه عدالت زیر سوال بره. از طرفی موضوع پاسخگویی و مسئولیت حقوقی دیلا هستش. اگر دیلا یه خطایی رو بکنه، مثلا مناقصه رو به شرکت اشتباهی بده، یا اینکه مثلا سوء استفاده اتفاق بیفته، کی قراره پاسخگو باشه؟ دولت قراره جواب بده یا فردی که این مدل رو طراحی کرده یا تیم فنی؟ اصلا چه ضمانت‌هایی برای این موضوع وجود داره؟ از طرفی امنیت و دستکاری کردن این مدل ها هم خودش موضوعیه. مثلا وقتی حمله سایبری اتفاق بیفته یا دستکاری نرم افزاری اتفاق بیفته، اون موقع چی؟ اون موقع ما میتونیم بگیم که این مدل حتما تصمیم درستی رو گرفته، یا اینکه ممکنه اشتباه هم کرده باشه. موضوع بعدی هم موضوع پذیرش عمومی و قانونیه. بخشی از مردم این کار رو مثبت میدونن و میگن خب خیلی خوبه، باعث میشه که شفافیت وجود داشته باشه، افرادی که سوء استفاده میکردن نکنن. ولی یه بخشی از مردم هم شکاکن، میگن که خب حتی دیلا هم ممکنه فاسد بشه، به این معنی که اگر طراحی و نظارت انسانی ضعیف باشه، ممکنه همون مشکلات قدیمی این دفعه بکنه که هوش مصنوعی به وجود بیاد، و چون هوش مصنوعی هم قدرت پردازش بالاتری داره، ممکنه حتی حرفه‌ای‌تر این کار انجام بشه. یه سری پیامدها و فرصت‌ها هم داره. مثلا اگر این مدل موفق بشه، میتونه به عنوان یه نمونه خوب برای کشورهای دیگه که میخوان به کاهش فساد کمک بکنن قرار بگیره و درجه شفافیت رو افزایش بده. از طرفی میتونه در مراحل ادغام به اتحادیه اروپا اعتبار سیاسی بین المللی به آلبانی بده، میتونه کمک‌های سرمایه‌گذاری خارجی رو به این کشور بیشتر بکنه و موضوعاتی شبیه به این. همینطور میتونه امکان صرفه‌جویی مالی زیادی هم داشته باشه. مثلا وقتی مناقصه به درستی برگزار میشه، قیمت‌ها ممکنه رقابتی‌تر بشه، هزینه‌های غیر ضروری کمتر بشه، توزیع منابع عادلانه‌تر بشه، و خب این نشون دهنده یه روند هم هستش، یعنی استفاده از هوش مصنوعی نه فقط در سیستم های پشت صحنه بلکه در نقش های ایجابی که توی ساختار دولت و مسئولیت های اجرایی وجود دارن. پس همونطور که میبینید مدل های هوش مصنوعی حتی میتونن توی پوزیشن های دولتی و توی حوزه خدماتی که دولت قراره به مردم بدن هم وارد بشن، اگرچه که مثل همیشه دغدغه هایی برای این موضوع وجود داره، اما میتونه توی آینده این دغدغه ها هم برطرف بشه. و خب خیلی از مزایایی که این مدل های هوش مصنوعی میتونن به ما بدن، از جمله اینکه ریسک کمتری توی فسادهای مالی اونجا وجود داره، رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. پس اگه بخوام یه نگاه آینده نگران تر داشته باشیم، باید بدونیم که اصلا چقدر داده و قدرت محاسباتی نیازه تا یه مدلی مثل دیلا بتونه تصمیمات درستی بگیره. از اون طرف باید ببینیم که نظارت های انسانی و تاییدیه قانونی چجوری، یعنی چه سازوکاری وجود داره برای بازبینی تصمیمات دیلا، این که مثلا ما مطمئن بشیم که یه کمیته شفافیتی وجود داره یا تصمیمات اون قابل تجدید نظر هست یا نه، و موضوعات شبیه به این. و از طرف دیگه موضوعات مربوط به مسائل اخلاقی و اجتماعی، یعنی مردم باید به تصمیمات یه مدل هوش مصنوعی اعتماد بکنن یا نکنن. آیا لازم ما فرهنگ سازی برای این موضوع بکنیم که بتونیم احساسات مردم رو در موردش تغییر بدیم، یا اینکه باید شفافیت رو بالاتر ببریم تا مردم بیشتر بدونن که دقیقاً چه اتفاقی داره توی این مدل ها میفته. نکته بعدی هم قابلیت گسترش و مقیاس پذیریه. یعنی همین مدل هوش مصنوعی اگر بخواد کار بزرگتری انجام بده، خب ما نیاز به زیرساخت‌های بزرگتری داریم، لازمه که پردازنده‌های بیشتر داشته باشیم. پردازنده بیشتر یعنی نیاز به مصرف برق بیشتر، یعنی نیاز به نیروگاه بیشتر. و خب این زیرساخت‌ها باید توسط دولت فراهم بشه تا بتونه این مدل در سطح خیلی خوبی کار بکنه و به تعداد زیادی از شهروندها خدمات بده. توی این قسمت از برنامه گست در مورد موضوعی صحبت کردیم که یه مقداری میتونه فکر ما رو در مورد اینکه مدل‌های هوش مصنوعی کجا میتونن توی پوزیشن‌های دولتی قرار بگیرن بازتر بکنه، و البته این میتونه یه نمونه خوب باشه برای اینکه توی کشور خودمون هم همچین اتفاقاتی بیفته. و تا قسمت بعدی برنامه گست که در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، منتظر شنیدن این برنامه باشید. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گست باشه. گست.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه.com میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه.com بگیر.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت های ریلی با امکان مقایسه قیمت ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی، خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسن کامل داره، جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه، خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان.
در تأسیسات قلب ساختمان.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلد کس جبو مستد آخی وی وی جیهانی روندکان درشن